بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحثی که جلسه قبل خدمت شما عزیزان عرض کردم، موضوع بحث رابطه متقابل مجلس خبرگان با مردم بود که این رابطه رو در این بحث از نگاه فقهی میخواییم بررسی کنیم. اون چه که در جلسه قبل گفته شد به اختصار این بود که عرض کردیم مجلس خبرگان یک مجلس و یک نهاد بسیار مهم در نظام جمهوری اسلامی هست و انتخاب مجلس خبرگان، انتخابات مجلس خبرگان، مجلس خبرگان از اهمیت زیادی برخوردار هست و یکی از موضوعات مرتبط با اون بررسی فقهی رابطه متقابل مجلس خبرگان با مردمه که در جلسه گذشته برخی از مفاهیم مرتبط بحث شد و این نکته به عنوان مقدمه‌ای مطرح شد که ما این رابطه رو از دو زاویه میتونیم بررسی کنیم. زاویه اول رابطه مردم با مجلس خبرگان و زاویه دوم رابطه مجلس خبرگان با مردم است. برای اینکه این رابطه از دیدگاه فقهی بشه مورد بررسی قرار بگیره، عرض کردیم که یک مبانی رو باید ما در این بحث تبیین کنیم. اولین مبنایی که مطرح شد مبنای ماهیت فقهی منصب خبرگان رهبری بود که عرض کردیم نظریات متعددی در این باره هست: نظریه نهاد مستقل و نو تأسیس، نظریه گواهی و شهادت و نظریه وکالت شرعی، که این نظریه اخیر نظریه برگزیده هست و بیانگر این نکته هست که در واقع خبرگان وکلای مردم هستند در مجلس خبرگان که به وکالت از اونها مسئولیت هایی که در قانون اساسی بر عهده مجلس خبرگان قرار داده شده رو انجام میدن که مهمترین اون مسئولیت ها تعیین رهبری و نظارت بر استمرار شرایط رهبری و در صورت از دست رفتن شرایط مسئله برکناری رهبری و همچنین وظایف دیگری که حالا در انتهای این مبحث بهش اشاره خواهد شد. مبنای دومی که شروع کردیم عبارت بود از مبنای فقهی مشروعیت انتخاب خبرگان، یعنی ما در این مبنا میخواییم این رو بیان کنیم که بر اساس کدام دلیل فقهی انتخاب اعضای مجلس خبرگان مشروعیت داره و خبرگان بر اساس چه مبنای شرعی حق انجام وظایفی که در قانون براشون دیده شده رو خواهند داشت. برای تبیین این مبنا عرض کردیم که لازم هستش که دو نظریه نسب و انتخاب رو ما تبیین کنیم. جهتش هم در واقع اینه که اصل مسئله مجلس خبرگان از موضوعات مرتبطه با مسئله حاکم جامعه اسلامی است و به طور مشخص مرتبطه با ولی فقیه و در واقع علت مقدمی برای اون محسوب میشه و تعیین ولی فقیه در اصل غیبت بر اساس یکی از دو مبنای معروف در وجه مشروعیت حاکم در اصل غیبت. اول نظریه انتخاب هست و مبنای دوم نظریه نسب یا انتصاب، که بر اساس نظریه اول که انتخاب هست مردم به فرد منتخب مشروعیت میدند، اما طبق نظریه دوم که نسب یا انتصاب هست مشروعیت حاکم با نسب عام شارع اتفاق میفته و اونچه که لازمه که در خارج انجام بگیره کشف اون حاکم هست از طریق نشانهایی که در روایت آمده. بنابراین این دوتا نظریه در انتخاب حاکم در جامعه اسلامی در اصل غیبت مطرحه، اما به هر حال طبق هر دو مبنا از جهت اینکه انتخاب یا کشف ولی فقیه بر اساس معیارهای دقیق فقهی انجام میشه و نیاز به مهارت فقهی در تشخیص داره، مردم نمیتونن یه چنین تشخیصی رو انجام بدن. به همین جهت لازمه که تو این مسئله به اهل خبره مراجعه کنن، یعنی کار رو به او بسپارن، به خبرگان بسپارن. همینجاست که فلسفه وجودی مجلس خبرگان و وجه مشروعیت اونها معلوم میشه، به این معنا که در وهله اول نیاز به یک همچین مجلسی معلوم میشه و در وهله دوم وجه مشروعیتش که آیا از باب انتخاب هستش یا نسب. بنابراین ما در این مبنا دنبال این هستیم که ببینیم مجلس خبرگان و خبرگانی که منتخب شدن مشروعیتشون از چه باب هست. عرض کردیم این دو نظریه رو باید ما مطرح کنیم تا مشخص بشه که خبرگان در انجام یکی از وظایف مهمشون که تشخیص فقیه جامعه شرایط رهبری هست دقیقا چه کاری میخوان انجام بدن. آیا کارشون کشف، یعنی کشف فردی هستش که مشروعیت را از طرف معصوم ثابت شده، یا اینکه نه کار اونها در واقع انتخاب هست، یعنی به وکالت از مردم میخوان انتخاب کنن و با این انتخابشون به اون فرد مشروعیت بدن. عرض کردیم که در این دو نظریه نکاتی وجود داره که به اجمال اگر بخوام عرض کنم، در نظریه نسب نکاتی وجود داره به عنوان الزامات نظریه نسب. یکی از الزامات نظریه نسب این هستش که چون حاکم جامعه مشروعیتش رو فقط از شارع میگیره، بنابراین مردم به هیچ وجه در نسب و عزل حاکم دخالتی ندارن و اگر اون حاکم کشف شد و شرایط رو داشت، رهبر مجتهد عادل با کفایت بود، این مادام العمر است و عزلش یا برکناری او در واقع به صورت انعزال هست. یعنی چی؟ یعنی اگر شرایط رو نداشت خود به خود منعزل میشه، نه اینکه کسی بتونه اون رو عزلش کنه. نکته دیگری که در مسئله الزامات نظریه نسب است اینه که ولی فقیه منشأ مشروعیت نظامه. همه نهادهای حکومت از جمله قوای سگانه و قوانین کشور با تنفیذ او مشروعیت پیدا میکنن. و نکته بعدی این که ولی فقیه در اعمال ولایتش استقلال داره، لازم نیست در این زمینه از کسی اجازه بگیره یا رضایت کسی رو به دست بیاره. اجمالی از الزامات نظریه نسب بود که بحث بعدی راجع به این نظریه میتونه ادله این نظریه باشه، که برای نظریه نسب ادله مختلفی مطرح شده که میتونیم به اونها اشاره کنیم، اما تبیین تفصیلی اون نیاز به وقت جداگانه ای داره. روایاتی مثل مشهوره ابو خدیجه، صحیحه قداح، موثقه سکونی و توقیع مبارک امام زمان علیه السلام از ادله ای هستش که برای این نظریه مطرح شده و به عنوان ادله به اون تمسک شده. اما از مهمترین ادله برای نظریه نسب مقبوله عمر بن حنظله است که در اون امام علیه السلام تصریح فرمودن که اگر شما نیاز به حکم داشتید باید برید کسی رو پیدا کنید که قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، یعنی باید کسی رو پیدا کنید که او اسلام شناس باشه و مبانی اسلام رو بدونه. بعد حضرت فرمودن فلیرزو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما، باید به اون به عنوان حاکم راضی باشید چون من اون رو به عنوان حاکم جعل کردم، یعنی جعل حاکمیت و حکومت کردم برای او. اما نظریه انتخاب که نظریه دوم هست، در واقع نظریه هستش که میگه حاکم با انتخاب مردم مشروعیت پیدا میکنه، و این یک نظریه هستش که مدتی است مطرح شده، یعنی در عصر معاصر مطرح شده و نظریه صحیح نیست، چون قائل به این هستش که مشروعیت حاکم اسلامی و ولی فقیه در عصر غیبت به انتخاب مردمه. الزامات این نظریه داره که از جمله این هستش که عرض کنم که شارع اصل انتخاب فرد واجد شرط رو از سوی مردم امضا کرده، اما شکل حکومت، نحوه انتخاب، خصوصیات اینها رو به خود عقلا واگذار کرده، که این در واقع میخواد بگه که مشروعیت رو مردم به حاکم میدن، نه اینکه از طرف شارع باشه، از طرف خدای متعال باشه. اما این نظریه عرض کنم که اشکالاتی داره که اگر بخوایم برخی از اون اشکالات رو اشاره کنیم، اولیش این هستش که این نظریه داره پیشینی زیادی در تفکر دینی نیست، همونطور که عرض کردم اخیراً مطرح شده و ریشه محکمی نداره. اشکال دومی که در اینجا مطرح است، در نظریه انتخاب اکثریت ملاکه، اما اینجا این سوال مطرح میشه که آیا اکثریت مطلقاً حجیت داره و نظر مردم به عنوان کسانی که تخصص مورد نیاز برای تشخیص حاکم رو ندارند چطور میخواد حجت باشه؟ اشکال دیگری که اینجا قابل طرح هست اینه که اگر مشروعیت رو از نایه مردم بدونیم و به قول اکثریت بدانیم، در این صورت چطور قول اکثریت بر قول اقلیت باید غلبه پیدا کنه؟ و با توجه به اینکه ما گفتیم بحث وکالت اینجا مطرحه، فرد مورد نظر و انتخاب اکثریت باید از ناحیه اقلیت وکالت نداشته باشن. چهارمین اشکال این نظریه اینه که نظریه انتخاب به تبعیت رهبر از مردم و مجلس خبرگان از مردم باید منجر بشه، چون وقتی کسی دیگری رو به عنوان وکیل انتخاب میکنه، تصمیم گیرنده اصلی چیه؟ موکل نه وکیل. بنابراین این نتیجهش میشه ولایت مردم بر حاکم، نه ولایت حاکم بر مردم. جنبندی این دو نظریه این میشه که با توجه به اشکالاتی که نظریه انتخاب داره، باید بگیم نظریه صحیح نظریه نسب است. بنابراین با این بیان از این دو نظریه که در باب تعیین حاکم مطرح است، که گفتیم این در واقع ریشه مبنای فقهی مشروعیت انتخاب خبرگان هست و بر اساس این دو نظریه ما میایم میگیم که خبرگان در مسئولیتشون دقیقا میخوان چه کاری انجام بدن، میخوایم بگیم که دقیقا خبرگان چه کاری میخوان انجام بدن، تعیین کردیم که نظریه نسب نظریه برگزیده است. انشالله ادامه بحث که مبنای سوم رو مطرح خواهیم کرد و پس از اون به رابطه مجلس خبرگان با مردم و مردم با مجلس خبرگان منجر میشه، انشالله در جلسه بعد خدمتون مباحثی رو تقدیم خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین. We'll be right back.